رفیق جان، در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تیم‌های عملیاتی هلال احمر هم آمادگی کامل
دارن. بله دقیقاً، بله. دقیقاً به نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید و خدمتتون عرض کنم که حالا بیشترین توصیه‌ای که می‌تونیم داشته باشیم با توجه به اینکه روزهای تعطیل و روز پایانی هفته هست، خودداری از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها هست، خودداری از انجام فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر. خدمتتون عرض کنم که حالا وزش باد هم شدید خواهد بود. وزش باد شدید هم شامل این هشدار سطح نارنجی هست که برای امروز در استانهای مثل اصفهان، فارس، بوشهر، یزد، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی هم وزش باد شدید خواهد بود که باز هم بایستی حتما توجه لازم رو داشته باشن.
پس چقدر خوب شد گفتی روز جمعه از تعطیله میخوام بزنم به دل طبیعت، فعلا به دل طبیعت نزنم، همین در حد گردن اینا باشه.
آره
خیلی نزدیک نشم.
ببخشید راجب، حالا قبل از اینکه گزارش من شروع بشه، راجب بهینه مصرف کردن شما اشاره فرمودید، من خدمتتون عرض کنم که استان تهران متاسفانه هنوز نسبت به زمان بلند مدت کمبود بارندگی رو داره.
قول آقای عسکری میگفتن ما بدهی‌های زیادی از قبل داریم.
بله، یعنی حدوداً میشه گفت 37% کمبود بارندگی رو در استان تهران نسبت به زمان نرمال داریم که من هم در همینجا از این در واقع فرصت استفاده میکنم و توصیه میکنم که به هموطنان عزیزمون به ویژه در مصرف حالا منابع انرژی به ویژه آب حتما دقت و توجه داشته باشن.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما رفیق عزیزم.
ممنون و متشکرم خانم رفیق.
خواهشمون انجام وظیفه بود. روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ. اما صبح همه ایرانی های عزیز به خیر باشه با یک موسیقی شاد کرمانجی میریم ادامه برای ایران. برو بریم. برای ایران هستیم. با یک ریور به خوشگل همچنان هم نه دیگه قد شد حیف شد. احساس کردم دیگه رفتم اون بالا بالا عروج کردم دیگه روحم از بدنم به جدایی رسیدن. خیلی وقتا رفقا مشکل کمبود منبع نیست، میتونه نشت باشه، خرابی باشه، بی‌نظمی باشه، استفاده نادرست باشه. خیلی وقتا فکر میکنیم که همین که به بحران رسیدیم باید یک واکنشی نشون بدیم، اما صرفه جویی باید به یک عادت روزمره تبدیل بشه، مثل خاموش کردن چراغ اضافه، بستن شیر آب، دقت کردن به اینکه نشتی و چکه نداشته باشن، خرید به اندازه، استفاده درست از اون برحال منابع پلاستیکی که شما همیشه در دغدغه‌شو دارید. 3881 رو در اختیار شما قرار دادیم تا شما به ما بگید چه راهکارهای دیگه‌ای میتونیم عملیاتی و کاربردی بکنیم.
دقیقا.
در بهینه‌سازی مصرف هر آنچه که انرژی و مواهب خدا دادی محسوب میشه.
بسیار بسیار نکته مهمیه. پیامک‌های شما هم به دست ما رسیده و در واقع براتون میخونیم. آقای یزدان کلانتری 85 ساله از اردبیل پیام فرستادن. بله واقعا ایشون زنبورداری دارن و گفتن که در واقع بهترین کار صرفه‌جویی و خودشون سعی میکنن که در همه ارکان زندگیشون این صرفه‌جویی رو حتما 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 انجام بدن. برامون پیامک فرستادن از وسط مزرعه گلهای محمدی که گفتن که در واقع لطفاً حاضری من رو بزنید. با شما همراه هستیم. 3881
رضا بابا سالاری از گوشه گفتن که سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای اولیایی سقفم عظیمی. گفتن که با صرفه و درست مصرف کردن انرژی و رعایت موارد دیگه میتونیم ایرانی بهتر داشته باشیم. البته جناب آقای علیرضا بابا سالاری کاپیتان هستن.
کاپیتان خیلی مخلصه.
کاپیتان بری چش.
احترام نظامی کاپیتان. علی آقا از مشهد در ما پیامک فرستادن. گفتن که بله سلام علیکم، صبحتون بخیر، آدینتون بخیر. گفتن که یک نگهبان یک شرکتن که هر دو ماه و نیم کلن 1000 لیتر آب مصرف دارن و بر همه چی رعایت میکنن، برای استحمام، خورد و خوراک، همه رو هم صرفه‌جویی میکنن. دمتون گرم. واقعا یک عادت خوبیه.
آقای اولیایی گفته بودن که قبل از خرید نیاز واقعیمون رو بسنجیم.
بله.
به اصطلاح میگه هول نزنیم.
آره دیگه. اگر خیلی
آره این رو رعایت بکنیم نه اجناس کم میشه توی بازار، همین که به هر حال از دوره انقضاش نمیگذره و شما خیلی تر و تازه میتونید اون رو مصرف بکنید، از خریدای احساسی و تکراری هم پرهیز بکنید، این هم باز میتونه به هر حال یک راه بهینه مصرف کردن مواد غذایی.
آره واقعا نکته مهمیه. یو مثلا بعضا میبینیم، حالا خودش قدیما بیشتر بود، مثلا میری شهروند یعنی فروشگاه این سبده رو برمیدین و بعد داره میریزه از سرش. مثلا
البته این هم حالا هستش که فکر میکنن روز به روز داره قیمت ها زیاد میشه. آره. که این به هر حال فکر اقتصادی هم دارن. خب پس اینجا هم باید به هر حال دوستانمون در آره زمینه
بله.
اقتصادی حواسشون به مردم باشه.
کشور واقعا باید حواسشون باشه. انشالله که هم دو طرف از این قصه، هم مسئولین و هم مردم شده که واقعا
انشالله. 3881 دیگه گفتن آقای اولیایی 935-18-98 گفتن ما توی خونمون دستگاه تصفیه آب داریم و به شدت حساب زیادی تولید میکنه که پاکه، ولی خب این میرفت توی فاضلاب و ما حالا اومدیم چیکار کردیم، یه شلنگ بهش وصل کردیم و این پر میشه توی یک مخزن دیگه و ما میتونیم گلها رو آبیاری بکنیم. بابا دم شما گرم، چه نکته خوبی اشاره کردید و خب من خودم یاد گرفتم از این قضیه. یه نکته هم خانم مراتاسلی تهیه کننده خوب برنامه‌مون در هفته‌های گذشته به ما گفتن که
بله.
وقتی داریم برنج رو میشوریم، اون آب اولیه یا حالا آب چند باری که حالا
بیاد
اون برنج شفاف میشه رو دور نریزید، اون سرشار از املاح و ویتامینه برای گلای قشنگت.
چه حرف قشنگی باشه.
گلا شفاف میشن، بزرگ میشن، نمس میشن، کیفشون بهتره.
یه دوست دیگه ای برای ما پیامک فرستادن 930-53-54 گفتن که سلام، من سعی میکنم با خاموش کردن لام در طول روز داخل مغازه صرف جویی بکنم و در واقع یک سطل آب هم از همون در واقع آبی که در طول روز صرف جویی میکنم به در واقع درختان و به گیاهان میدم. توی طول روز واقعا میشه توی خونه ها، مخصوصا خونه هایی که نور گیرن و توی حالا دفاتر کار مغازه ها، اینو رعایت کرد که از همون نور آفتاب در طول روز استفاده بکنیم، اون لامپو خاموش بکنیم.
اصلا میدونی نور آفتاب چقدر ویتامین دی داره؟
خیلی
چقدر بهتون انرژی میده، اصلا ساعت بدنتون تنظیم میکنه. و یه نکته ای، من خب برای عادت دارم که پیاده روی میکنم، حالا بله. چه صبح ها چه بعد از ظهر ها، دقیقا با حرف شما موافقم. داشتم از توی این کوچه ها حالا میرفتم که به اون محله پیاده روی برسم، دیدم آقا 8 صبح آفتاب تو کله آسمون، یک عالم چراغ توی خونه روشن بود که حالا من از بیرون میدیدم. و خب این کارو نکنید. خیلی متشکرم که همچنان شنونده برای ایران از شبکه رادیوی جوان هستید. جناب آقای اولیایی، این روزها یک خبری خیلی بازنشر شده بله. که مستاجران به خاطر افزایش بی رویه و سرسام‌آور مبلغ اجاره به کانکس نشینی روی آوردن و حالا متاسفان. حتی بله متاسفانه، چون واقعا به هر حال در شأن ما ایرانی ها نیست که بخوایم در یک همچین سرپناهی زندگی بکنیم، اما خب حالا همین هم خیلی اجارش بالای با بدیه 30 تا 35 تومان و اجاره ماهی 5 میلیون. از این رو ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با نماینده محترم مجلس و بله. عضو کمیسیون عمران جناب آقای مهندس غلامرضا شریعتی که راجع به این خبر برای ما توضیح بدن. سلام آقای مهندس، صبح شما بخیر.
آقای شریعتی سلام، صبحتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
من عرض کنم خدمت شما، یکی از مسائل اساسی که الان شما بهش به درستی اشاره فرمودی راجع بحث اجاره بهای خونه هاییست که متاسفانه مستأجرین عزیز ما الان باش درگیر شدن. در هفته گذشته جلسه‌ای رو کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر محترم راه شهرسازی سرکار خانم صادق و معاونین ایشون ما در وزارت خونه داشتیم، راجع به همین نگرانی که شما اشاره فرمودید، حالا چه عزیزانی که متاسفانه به عنوان در واقع کانکس میخوان استفاده بکنن و اجاره بهایی که افسار گسیخته متاسفانه سقف اجاره بالا رفته اینا.
بله
در
بله.
جلسه خب راجع به این موضوعات نگرانی هایی که وجود داره، ما اصلا همیشه همه ساله در فصل تابستان و نزدیک به فصل تابستان میشیم بحث نقل انتقالات یا در واقع تمدید مدت اجاره هست، حتما نگرانی وجود داشت. امسال هم ما پیشبینی میکردیم که با توجه به اینکه سقف عرض کنم که خونا بسیار بالا رفته
بله.
با توجه به کسری مساله در و شاخرسازهایی که به واسطه عدم عرض کنم که استقبال سازندگان مسکن انجام شده اینا
بله.
موضوع صحبت شده و نتیجهی که از این جلسه من میتونم خدمت عرض کنم، مردم شریف بزرگوار عرض کنم، مصوب شده و وزیر محترم در آشفته این رو در جلسه ایت دولت به نتیجه برسه. بونی که اولا بسید خودکار مدت اجاره تمدید بشه و همچنین سقف حداکثر افزایش هم به 25%، البته سقف حداکثری در بعضی استان‌ها متناسب با شهر استان تا زیر 10% هم این سقف افزایش پیش بینی شده از ناحیه وزارت راه شهرسازی به هیئت محترم وزیران که قرار شد که در اولین جلسه هیئت وزیران این به تصویب برسه. اینا
آقای مهندس ضمانت اجرایی هم داره، حالا یک سری از صاحب‌خونه‌ها که واقعا عزیز و درجه یک هستن که اصلا زیاد نمی‌کنن اجاره بها رو.
خدمت شما عرض کنم که در این جلسه پیش‌بینی شده که از سوی دستگاه محترم قضایی هم راجع به مصوبه‌ای که به تصویب دولت خواهد رسید اعمال بشه و نظارت کافی هم از سوی سازمان بازرسی کشور و هم از سوی سازمان تعزیرات کشور راجع به این نقبه هایی که به تصویب دولت میرسه اونجا کنترل لازم از سوی دستگاه محترم قضایی هم انجام بشه. البته ما معتقدیم شما مردم شریف و بزرگوار به ویژه صاحب خونه ها این همت رو حتما بخش های مختلف کشور دارن، الان دارن رعایت حال بسیار از طبقات متوسط و ضعیف جامعه رو میکنن. به هر حال همینطور که ما در جنگ رمضان شاهد بودیم، من که حداقل استان مازندران ساکن هستم، بسیار از مردم امکانات خودشون رو در ید عزیزانی قرار دادن که از جنگ رمضان از تهران به هر حال ناچار بودن که بیان در استانهای دیگر، بگی در استانهای شمالی، به هر حال تلاش کردن، همراهی کردن که مردم حالا به واسطه این جنگ دارن سختی های میبینن دیگه، تو بحثای خونه و عرض کنم که استقرار رو مثلا دوچار مشکل نشن. ان شاء الله امیدواریم اولا مردم شریف و بزرگوار بگه صاحبان خونه رعایت مستاجرین عزیز رو بکنن، ولی این برم که وظیفه حاکمیته که یک کنترل و نظارتی بر حوزه عرض کنم که سقف اجاره بها داشته باشه، با این روش و تدبیر تلاش شده که این کار اتفاق بیفته. همچنین موضوع دیگه که در هفته گذشته با جلسه بسیار وزینی در دیوان محاسبات کشور انجام شده و اون بحث عرضه خانه‌های خالی بوده، ما امروز معتقدیم که بسیاری از آن سازندگان یا احیانا کسایی که در حال منزل رو ساختن، ساختمان رو سوختن، باید عرضه کنن یا برای فروش یا برای اجاره. اینا خوب قرار شد بلد. که سازمان امور مالیاتی کشور به همت وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک اسکان، انشاءالله کنترل بکنن برای عرضه ساختمان‌های خالی که الان میشه عرضه بشه و هم قیمت ساختمان به صورت کلی و هم اجاره بها کاهش پیدا کنه. یکی از کارهای دیگه که باز ما در کمیسیون عمران به اتفاق وزارت راه شهرسازی به شدت پیگیر هستیم، در واقع خونه‌هایی که ساخته بشه و به صورت اجاره به مدت عرض کنال مدتش فعلا روشن نیست، 5 سال حالا دیگه حداقلش اینه که به صورت اجاره به مردم واگذار بشه. به استان هم یک عرض کنم که سقفی داده شد، حالا در هر استانی قرار شد که به این شکل خونه های ساخته بشه برای مستاجرین عزیزی که بتونن در کوتاه مدت همین سقفی که عرض کردم مدت تو این سقف فعلا روشن شد انشالله
خونه بشن. جناب آقای مهندس،
بله، اینو به وسیله همین کاری که دولت انجام میده، هم مسکنای حمایتی و اجاره‌ای که خود دولت میسازه با بهای کم در اختیار مستاجرین عزیز قرار داده بشه تا انشالله اینا بتونن از حضور شما صاحب خونه بشن.
خیلی متشکرم.
این دو تا اقدامی است که کمیسیون عمران مجلس با همراهی دولت عزیز داره تعقیب میکنه. هفته پیش رو هم، یعنی در واقع یک شنبه هفته آینده هم، موضوع جلسه مجلس که به صورت ویبیناری هم برگزار میشه راجع به همین دغدغاست که شما به درستی بهش دارین به تو برنامه‌تون میپردازید. مفصل قرار شد که نمایندگان محترم مجلس با وزیر محترم راه شهرسازی و معاونینش راجع به نگرانی که الان واقعا حرف درستی است و هر حال شایسته مردم عزیز و شریف ما نیست که با نداشتن امکانات برن در کانت زندگی کنن. تلاش مجلس بر اینه که این نگرانی ها رو کم کنه. و یک از موضوعات دیگری که باز در همین جلسه مورد بحث واقع شده موضوع مقدار رهن.
جناب آقای مهندس، ما خیلی دیگه فرصتی در این زمینه نداریم، در هر حال ما اکتفا میکنیم به صحبتوی شما. ما با
بانه کلی انشالله ما در جلسه یک شنبه راجع به دغدغه برنامه خوب شما انشالله تو مجلس داره مفصل صحبت میشه. قریب 2-3 ساعتی که صحنه مجلس ادامه داره اینا راجع به این نگرانی شما، مجلس با دولت محترم حتما
درود بر شما.
انشالله که
وظیفه‌مون اینه که مطرح بکنیم، شما وظیفه‌تون اینه که پیگیری بکنیم و امیدوارم که به نتیجه برسیم.
ما ممنون شما هستیم که به درستی به این دغدغه امروز مردم شریف به طبقات ضعیف توجه
دیگه. امیدوارم که فقط در حد ابراز نگرانی نباشه دیگه، به نتیجه هم برسه و خیالمون راحت
بشه. دوستو که تصمیم گرفته ان شاء الله، امیدواریم ما بحثیشم به همین شکل ان شاء الله به تصمیم.
خیلی محبت کردن، گفتگو کردم با جناب آقای مهندس غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بحران اینجا برای ایرانه.
خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشت است، که خاک تو خاک بهشت است، ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق اهورای من، ایران ایران، نفس تو بر شانه من، خنده مستانه من، کسوی خانه من، ایران ایران،
پنجه و سه دقیقه صبح، ایران خاک دلیران، کنام شیران، با شما همراه هستیم در برنامه برای ایران. اینجا رادیو جوان هست و مجددن در کنار بنده آقای ودایع عزیز و دوست داشتنی هستن. مجدد سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم،
با شما همراه هستیم. خب آقای ودایع، وزیر خارجه آمریکا روبیو یه صحبتی داشته و گفته که ما از ناتو ناامید شدیم به جهت اینکه حالا کمک‌های رو به ما نکردن و بایستی انجام میدادن در طول این جنگ که ما نمی‌دونیم مثلا هیچ کاری می‌کردن، مثلا اون با اون قوت نیرو دریاییش نتونسته در واقع عملاً تنگر باز کنه، کاری از پیش ببره. حالا اونها که عملاً نیرو دریاییشون نمیرسه سطحش به سطح آمریکا، میخواستن چه کار بکنن که نکرد. به هر حال این صحبت مطرح شده و میخوایم که از دید شما بررسی شه.
خب انتقاد صریح مارکو روبیو از متحدین اروپایی یک فرآیندی ورای ایران باید بشیم مقداری نگاه کنیم، اما به شکلی ویژه قبل از ورود به بس باید دقت داشته باشیم که دونالد ترامپ انتظار داشت که اروپایی ها هم در کنار آمریکا در تهاجم علیه ایران ایفای نقش بکنن. صحبت‌های تند مارکو روبیو نشون دهنده یک شکاف عمیق در روابط فرآتلانتیکی هستش. از این جهت دارم خدمت شما عرض می‌کنم که امتناع کشورهای اروپایی از اینکه پایگاه‌های خودشون رو در اختیار آمریکا قرار بدن در جریان تهاجم علیه ایران، البته انگلیسی‌ها یک شیطنت هایی داشتن. بله. اما در مجموع حتی انگلیسی ها هم از حضور در جنگ به نوعی امتناع کردن.
البته یه گزارش هم بود مثلا آقا کویتو میزدن نیروهای فرانسوی کشته میشدن، تو عراق مثلا نیروی ایتالیایی کشته شده. یعنی این نیستش که صفرم باشه و اینا هیچ کاری نکرده باشن طبیعتا.
خب بالاخره کارهای انجام دادن، ولی یک کلید واژه‌ای به نوعی روی اعصاب امریکایی ها رفت. آقای سارمر گفتش که این جنگ جنگ ما نیست، جنگ جنگ ترامپه. این فاصله گذاری که بین اروپایی ها و شخص دونالد ترامپ انجام شد و عدم همراهیشون به شکل رسمی، به نوعی اون اختلافات قدیمیشون رو زنده تر کرد. هفته پیش هم گزارش منتشر شده بود در رابطه با اینکه ارتش‌های اروپایی به شکل محرمانه در حال تدارک یک نقشه یا یک راهکاری هستن برای اینکه امنیت خودشون رو منهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تامین کنن. فارغ از این موضوعات، ما به شکل راهبردی میتونیم بگیم که روابط امریکا به لحاظ امنیتی با اروپا دچار اختلافات شدیدی شده. به نوعی میتونیم بگیم از دوره آقای اوباما این اتفاق رخ داده. خب اون ماجراهایی که بعدها رخ داد در جریان اوکراین، در ماجرای پیمان نظامی آگوست که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتش که امریکا از پشت به ما خنجر زد در رابطه با اون قرارداد زیردریایی ها بین فرانسوی ها و استرالیا، به ویژه چیزی که وجود داره الان میتونیم ببینیم این هستش که امریکا به نوع اروپا رو در جنگ با روسیه در اوکراین به نوع هول داد، ولی الان خودش نشسته عقب و میگه که خود اروپایی ها باید هزینه های جنگ رو تامین کنن.
بله
اینها اتفاقاتی هستش که به نوعی میتونیم بگیم که شکاف های فراتلانتیکی رو تشدید کرده. اما برگردیم به ابتدای صحبتامون، میتونیم بگیم که ایران کاتالیزور این اختلافات شده.
بله.
ایران تونسته یک وضعیت ویژه رو رقم بزنه. خب در خبرها هم اومده، البته خبرها تایید نشده هستش، اما خبرهایی وجود داره در رابطه با اینکه کشورهای اروپایی درباره تردد کشتی‌هاشون در تنگه هرمز با ایران رایزنی‌هایی رو شروع کردن و احتمالاً اونها هم در صف تردد هستن. و به شکل ویژه اون چیزی که داریم ما مشاهده می‌کنیم در ادبیات مارکو روبیو و رفتار دونالد ترامپ، یک نگاه ویژه در اروپا وجود داره و اون همین هستش که اروپایی‌ها از نگاه تحقیرآمیز آمریکا به نوعی ناخرسند هستن.
بله. یه موضوع هم که چون با توجه به زمان خیلی سریع بتونیم ببریمش جلو، موضوع تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ و صحبتی که در رسانه‌ها مطرح شد که تبدیل به یه مناقشه و جنگی بینشون شده بود. نتانیاهو بعدش قهر کرده، نمیدونم ناراحت بوده، عصبی بوده، چی بوده. این آیا باز هم یک فریب رسانه‌ایه؟ آیا همچه اتفاقی بوده؟ آیا نبوده؟ آیا اختلاف دارن؟ ندارن؟
ببینید به لحاظ استراتژیک همپوشانی دارن. به لحاظ استراتژیک دونالد ترامپ بیشترین خدمات رو به رژیم صهیونیستی داده، اما به لحاظ تاکتیکی اختلاف ها غیر قابل کتمان هستش. خب خبری هم که آکسیوس منتشر کرده و برخی از رسانه‌های دیگه هم بهش دامن زدن، نشون دهنده یک گفتگوی سخت بین دونالد ترامپ و نتانیاهو هست. اینجا یک تعارض دیدگاه، یک تعارض منافع وجود داره. بنیامین نتانیاهو به دنبال کشاندن دوباره امریکا به جنگ با ایران هست. دونالد ترامپ محدودیت‌های خاص امریکا رو در رابطه با اثرگیری جنگ با ایران میدونه. خب الان هم ظرف 24 ساعت اخیر به شکل ویژه‌تر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال توافق پنج ماده ایران و امریکا هم مطرح شده.
بله، موضوع در واقع این رو در بخش بعدیمون با هم دیگه حتما بررسی می‌کنیم. شنونده هم در خدمتشون باشیم. خیلی ممنون که به رادیو جوان گوش میدید. اینجا برای ایران 7:59 دقیقه.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده برای ایران از شبکه رادیوی جوان هستید. برای ایران هر قدم در مسیر اصلاح الگوی مصرف مهمه. شما توی خونه، بیرون از خونه، محل کارتون، برای کم کردن هدر رفت آب، برق، گاز، سوخت و مواد غذایی چه عادت هایی دارید؟ 3881.